شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و امروز چهارشنبه با اجرای برنامه رادیوم از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز در خدمت شما خواهم بود. برنامه امروز رو حتما تا انتها همراه من باشید. میخوایم بریم سراغ پدیده نجومی که در آسمان در شبهای آینده پیش رو خواهیم داشت و یکی از جذابترین پدیده‌های نجومی سال هست، بارش شهابی جوزایی، که حتما تا 9:45 دقیقه با من همراه باشید. یه گفتگوی خیلی جالب خواهیم داشت و کلی اطلاعات دست اول و کلی راهنمایی میکنیم به شما که این پدیده جذاب یعنی بارش شهابی جوزایی رو چجوری مشاهده بکنید، تماشا بکنید، احیانا اگر دوست دارید عکاسی بکنید، ثبتش بکنید، چجوری این کار رو انجام بدید که چند شب رصدی خیلی جذاب و خوب رو داشته باشید و بتونید عکسای خیلی خوبی هم برای خودتون ثبت بکنید. و البته فراموش نکنید که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانه ما هست @ra.radio در اینستاگرام. دکمه آبی رنگ فالو یا دنبال کردن رو بزنید و یادتون نره اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید یا تا نیمه برنامه رو شنیدید، مجبور شدید برید سر کار، از ماشین پیاده بشید یا نتونستید به هر دلیلی بشنوید، بعد از اتمام برنامه چند ساعت بعدش فایل برنامه رادیوم اون روز در اپلیکیشن کست باکس قرار میگیره. کافی این اپلیکیشن رو روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید، نوتیفیکیشن روی گوشیتون ظاهر میشه، برنامه رو میتونید بشنوید، برای دوستانتون بفرستید، نظر هم به ما بدید.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
اما قبل از هر چیز با میثم موسوی همراه میشیم و آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو با هم مرور میکنیم.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم غشای فوتوترمال یک مرحله‌ای گامینو در نمک‌زدایی خورشیدی. پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان با ساخت یک غشای فوتوترمال ضد آب و ضد روغن، روش تازه و سریعی برای نمک‌زدایی با انرژی خورشیدی ارائه کردند. این غشا که با ترکیب پلیمرهای ویژه و نانوذرات کربن ساخته شده، همزمان نور خورشید را جذب می‌کند و در برابر آلودگی و شرایط سخت مقاومه. کارایی بالای این غشا در تبخیر آب و ساخت ساده و کم هزینه اون میتونه راهکاری پایدار برای کاهش مشکلات کم آبی و مصرف انرژی در مناطق خشک باشه. این فناوری نسبت به غشاهای صنعتی عملکرد بهتر و دوام بیشتری داشته و امید تازه‌ای برای صنعت نمک‌زدایی ایجاد کرده. سروتونین، هورمون شادی با نقش پنهان در سرطان. پژوهش‌های تازه نشون میده سروتونین، هورمون شناخته شده شادی، میتونه در رشد برخی از سرطان‌ها نقش داشته باشه. بیشتر سروتونین بدن در روده ساخته میشه و از طریق خون به سلول‌ها میرسه. محققان متوجه شدن این مولکول قادره وارد سلول بشه و ژن‌های مرتبط با رشد تومور رو فعال یا مهار کنه. رفتاری که در سرطان‌های کبد، پانکراس و حتی مغز هم دیده شده. این یافته مسیر تازه‌ای برای درمان‌های احتمالی ایجاد می‌کنه. اگر بشه مسیر اثرگذاری سروتونین رو کنترل کرد، شاید بشه رشد تومورها رو بدون دستکاری مستقیم DNA کاهش داد. هرچند این نتایج هنوز اولیان، اما نشون میدن مولکول‌های آشنا ممکنه نقش‌های خیلی پیچیده‌تر از تصورات ما داشته باشن. و در پایان باید بگم که محققان با استفاده از ذرات بسیار ریز طلا در ساخت حسگرهای تصویر تونستن یک مشکل اساسی رو حل کنن. این حسگرها که از مواد خیلی نازک ساخته شدن، قرار جایگزین حسگرهای معمولی در دستگاه‌های آینده مثل گوشی‌های هوشمند پیشرفته، ربات‌ها و واقعیت‌های مجازی بشن. این حسگرها میتونن تصاویر سه‌بعدی رنگی رو با دقت بالا ثبت و نمایش بدن و در دستگاه‌های مختلفی از جمله خودروهای خودران، سیستم‌های هوش مصنوعی و دستگاه‌های واقعیت افزوده و مجازی به کار گرفته بشن. این فناوری مثل اضافه کردن چشم‌های طلایی به دستگاه‌هاست که دید اون‌ها رو خیلی دقیق‌تر و واضح‌تر می‌کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
خبرهای دنیای علم و فناوری رو با میثم موسوی مرور کردیم و حالا میرسیم به پرونده ویژه امروز که میخوایم از بارش شهابی جوزایی که در پیش داریم بگیم. شبهای بسیار جذابی رو پیش رو خواهیم داشت. امیدوارم که تا انتهای این برنامه با من و کارشناس برنامه سید امیرحسین موسوی همراه باشید.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم به سید امیرحسین موسوی، کارشناس نجوم و منجم آماتور. خیلی خوش اومدید به برنامه رادیوم دوباره امیرحسین.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمت تو هستم و یه سلام ویژه به مردم عزیز ایران.
زنده باشید. امیرحسین، از بارش شهابی جوزایی بگو و اینکه تو این شبهایی که پشت سر گذاشتیم و شبهای پیش رو که خواهیم داشت، مهمترین پدیده آسمان همین هست یا فقط خیلی معروفه بارش جوزایی؟
بارش جوزایی به خاطر تعداد شهابی که میتونیم توی شب اصطلاحا پیکش یا حد اکثرش در اوج خودش میتونیم ببینیم، معروف. فرصتی رو پیش روی ما میذاره که بدونیم بتونیم بریم به آسمان تاریک و حتما شهاب ببینیم.
بارش شهابی اصلا چی هست؟ مثلا میگن آقا شهاب بارانه یا بارش شهابیه، بارش شهابی به چی میگیم؟
ببینید، در محیط منظومه شمسی علاوه بر حال سیاره ها، سیارک ها، همه چیزایی که میدونیم، یه درصد خیلی زیادی از جرم به صورت گرد و غبار وجود داره و وقتی زمین از این گرد و غبارها عبور میکنه، این ذرات ریز گرد و غبار توی جو میسوزن، با صورت بالا وارد جو میشن و میسوزن. به این سوختنشون باعث میشه که نور نسبتا شدیدی رو در مدت زمان خیلی کوتاهی تولید بکنن. شاید کمتر از یک ثانیه شما یک ردی رو میبینید که تو آسمون نورانی میشه و میگذره. خب اینا شهاب هستن.
اینا سنگ‌های پراکنده تو آسمان.
سنگ نمیشه بهش گفت، بیشتر غبار میتونیم بهش بگیم چون اندازه‌هاشون خیلی کوچیکه. حالا اصطلاح اندازه عدس رو براشون استفاده میکنم و بلکه کوچیک‌تر.
عدس یه غبار نیستش که دیگه. غبار کیهانی.
یه سری عدسی که با چگالی کم توی
چگالی کم
بین مدارها در منظومه شمسی هستن. ما این شهابا رو هر شب میتونیم ببینیم. اما بعضی موقع‌ها این چگالی این گرد و غبار زیاده به یه دلیلی، به این دلیل که یک دنباله داری در مسیرش از خودش ذراتی رو با چگالی بالاتر بر جای میذاره.
چگالی بالاتر منظور تعداد ذرات
بیشتر. تعداد ذرات بیشتری، به خاطر اینکه خب یه سنگی رو در نظر بگیرید که حالا داره به یه دلیلی، یا مثلا حالا دنباله دارها رو شاید با سازوکارش آشنا باشین که یک تیکای از سنگ و یخن که ذوب میشن و یک موادی ازشون به جا میمونه و وقتی زمین در مسیرش از این محدود عبور میکنه و به این ذرات چگال برخورد میکنه، ما میتونیم شهاب‌های بیشتری رو ببینیم چون تعداد ذرات بیشتری هستن و اینها در زمانهای خاصی از سال اتفاق میفتن که زمین دقیقاً از یک غبار مشخصه که منشأش یک دنباله دار یا سیارک خاص هست عبور بکنه که شب 22 و صبح 23
آذر ماه این تقریبا شنبه به یک شنبه، شنبه به یک شنبه صبح
زمین وارد که از این محدوده ها میشه که متعلق هست این ذرات به یک، حالا دنباله دار اسمشو نمیذارن، به یک دنباله دار سنگی یا یک سیارک کوچیک به اسم فیتون یا فیتون که باز از جمله معدود بارش‌های شهابی هست که منشأش دنباله دار نیست. اون دنباله دارهایی که ما میشناسیم، اون گویهای سنگی و یخی که به عنوان دنباله دار میشناسیم، دمهای بزرگ دارن، دم غباری دارن، دم یونی دارن و شاید عکساش رو اگر جستجو بکنیم میتونیم ببینیم. این بارش شهابی منشأش دنباله دار نیست، یک سیارکی هست به اسم فیتون که از جمله سیارک‌های نزدیک به زمینه، یعنی مداری داره که مدارش حول و حوش زمینه، یعنی نزدیک‌ترین شعاع مداریش یا قطر اطفال مدارش، چون می‌دونیم اینجور اجرام یک سری مدارهای بیضی نسبتاً کشیده دارن. این سیارک فاصله حتی اکثرش تا خورشید حدود 1.2 واحد نجومیه، یعنی 1.2 برابر فاصله زمین تا خورشید.
یه چیزی بین زمین تا مریخ
حد اکثرش.
آره، و حد اکثر فاصله اش از خورشید.
بله بله. حد اقلش هم خیلی نزدیکه، یعنی کمتر از نیم واحد نجومی نزدیک به خورشید میشه. و سیارک بیشتر از جنس سنگ و خاکه و طی فرایندی مثل خشک شدن کویر، دیدین وقتی کویر خشک میشه
ترک
برمیداره و غبار متساعد میشه، برخلاف دنبالدارها طی همچی فرایندی مواد از سطح این سیاره بلند میشن و خب به خاطر گرانش کمش فرار میکنن از سطح این سیارک و در مدارش باقی میمونن.
و اینکه گفتی تقریبا میشه گفت که خیلی به خورشید نزدیکه به نسبت اجرام دیگه یا سیارک‌های دیگه، با این حساب میشه گفت اگر مثلا شهاب سنگی از این بارش شهابی به زمین برسه میتونه اطلاعات خیلی خوبی از پیدایش منظومه شمسی به ما بده، چون نزدیکترین جرمه و اینا هم احتمالاً همون اوایل پیدایش منظومه شمسی شکل گرفته باشن دیگه.
ببینید در مورد اجرام پراکنده تو منظومه شمسی کلا هنوز که هنوزم به صورت قاطع نمیشه نظر داد که آیا این اینجا بوده اینجا نبوده، از جای دیگه اومده، شاید منشأش کمربند سیارکی بوده، شاید از فرای منظومه شمسی اومده. به خاطر پیچیدگی سیستم گرانشی منظومه شمسی، چند تا سیاره، خود خورشید، غبار داخلش، قطعا نمیشه گفت. اما بله، این اجرام سرگردان دقیقا همونجور که گفتین اگر قطعاتشون روی زمین بیفته میتونن از اطلاعات خیلی قدیمی در زمانهای تشکیل منظومه شمسی به ما بده.
گفتی که بارش شهابی جوزایی که حالا ما در بارش صحبت می‌کنیم بسیار پرشهابه، یعنی چند تا شهاب میتونیم ببینیم توی حالت طبیعی، یعنی به صورت نرمال اگر یه آسمان خیلی عادی داشته باشیم، اگر آسمان خیلی تاریک داشته باشیم؟
ببینید یک معیار نجومی هست برای بررسی این که ما ببینیم چند تا شهاب میتونیم ببینیم توی شب، و اینها همش یعنی اینکه چه چیزی خواهیم دید تخمینه با توجه به سال پیش و شرایط ماه مخصوصا، و اینکه حالا اون سیاره کی عبور کرده، دوباره شارژ کرده جورایی اون قباری که سر راهش بوده. یک عددی رو عنوان میکنیم تحت عنوان ZHR، Zenithal Hourly Rate، یا نرخ بارش سرسویی. برای این بارشی که در پیش داریم بین 120 تا 150 این عدد در نظر گرفته شده، ولی این عدد به هیچ وجه تعداد شهابایی که خواهیم دید نیست. ZHR یه فرمول داره، شما فرض بکنین که میخواین شدت بارون رو بسنجین.
بله.
برای اینکه شدت بارون رو بسنجین چند تا عامل باید در نظر بگیرید. یکی اینکه ظرفی که میخواین توش آب بارون رو جمع بکنین با چه زاویه‌ای نسبت به آسمون قرار گرفت، و اینکه آیا مثلا زیر درخت وایسادین و بارون داره میخوره به برگا و یه سریش به شما میرسه، و یه سری موارد مختلفی توی عدد ZHR درگیره. یعنی ما شبایی که میبینیم این 120 کمتره. به چه پارامترهایی بستگی داره؟ یکی که همجوری گفتین کیفیت آسمون یا قدر حدی. این عدد ZHR یعنی اینکه اگر کانون بارش توی سرسو باشه و تاریک ترین ستاره‌ای که میتونید ببینین تو آسمون قدر 6.5 باشه، اون موقع چند تا شب میتونیم ببینیم؟
در اوج بارش هم باشیم.
در اوج بارش هم باشیم دیگه. این یعنی ZHR. و اینکه آسمون کامل باز باشه، بتونید
آلودگی نوری هم نداشته باشین، ابناکی نداشته باشین،
اب نباشه، دقیقاً.
و احتمالاً یه نفر هم نتونه همه رو ببینه دیگه، درسته؟
دقیقاً دیگه.
اینا مثلا تو یک اگه فرض کن آسمون کاملا تاریک باشه، ابر نداشته باشین، غبار، آلودگی نوری نداشته باشیم، چشمان فرد کاملا سالم باشه، کانون بارش سرسومون باشه، در اوج بارش هم باشیم، باز یه نفر میتونه 150 تا رو مثلا ببینه یا نه؟ بعد چند نفر باشن با هم
دیگه؟ عملا نه دیگه، در اصل عملا نمیشه این اتفاق بیفته، چون آدم پلک میزنه بعضی از این شهابا.
آره
پلکن. و بعضی از این شهابا اصلا درسته که آسمون قدر حدیش مناسبه اینه، ولی بعضی از این شهابا باز انقدر روشن نیستن که چشما بتونه ببینتش. پس اینکه واقعا
150 تا یعنی 2.5 شهاب در هر دقیقه فوق‌العاده زیاده.
خب ولی اینجوری نیست دیگه. چرا؟ حالا فرض کنیم ببین از این بر بریم، این ZHR رو چجوری محاسبه میکنن؟ ما که نمیتونیم این نقطه رو بیاریم توی سرسمون بالا سرمون، این نقطه‌ای که حالا اسمش هم جوزایی دیگه، یه نقطه‌ای بله. هست در صورت فلکی جوزا که کانون بارشه، یعنی شهاب‌ها درست همه جای آسمون میان، ولی اگه مسیرشون رو همه رو امتداد بدیم می‌بینیم به این نقطه میرسن توی صورت فلکی جوزا. بعد چیکار بکنیم؟ اول بیایم HR حساب بکنیم، hourly rate یا نرخ ساعتی
تو یک ساعت.
هرکی دقیقاً هر چقدر این دراز باید بکشه فرد که بتونه حد اکثر آسمون رو ببینه،
مثلا درازکش تاقواز آسمون رو ببینه،
بشماره اول که من چند تا شهاب دیدم تو چه مدتی. این HR میده، این تقسیم میشه روی سینوس ارتفاع کانون بارش، که هرچی کانون بارش بیاد بالاتر خب ما شهاب بیشتری میتونیم ببینیم، و ضرب میشه توی یه پارامتری که درصد پوشیدگی آسمان توش لحاظ شده. یعنی شما ممکنه که ابر باشه، افقتون کوه باشه، یه درصدی از آسمون هست که برای شما ماسک است نمیتونید ببینید.
بله.
یه درصدی تو اون ضرب میشه. دوباره یه درصدی باید ضرب شه به خاطر اینکه شاید آسمونتون کیفیت مناسب نداشته باشه. به علت آلودگی نوری، به علت غبار، شما تمام‌ترین ستاره‌ای که میتونید ببینید هی پرنورتر باشه. و تمام این عاملا تو هم ضرب میشه و یه فرمولی میده به اسم ZHR. ولی برای خودم و برای اینکه بتونیم از آسمون لذت ببریم، مهمه که بدونیم که اون بارشایی که خب زد اچ آرشون بیشتره، اگر بریم برای دیدنشون قطعاً شهاب‌های بیشتری هم میتونیم ببینیم، چون شهاب دیدن در زمانهایی به غیر از این بارشای شهابی پدیده کاملا شانسی. برای که شانس دیدن شهاب‌های نسبتاً پرنور رو از دست ندیم، باید توی این زمانهای پیک یا اوج بریم و رصد بکنیم.
درود بر تو. همراه با سید امیر حسین موسوی داریم از بارش شهابی جزئی صحبت میکنیم که شنبه شب، یعنی همین چند روز دیگه پیش رو خواهیم داشت، در واقع شنبه شب تا یک شنبه صبح، که امیر حسین شبهای قبل و بعدش هم میشه دید دیگه، درسته؟ اوج بارش رو ما داریم،
بله،
صحبت میکنیم.
یه بازه تقریبا 20 روزه است این بارش که اوجش توی این روز اتفاق میفته. این اوجش خیلی اوجا، یعنی فرق میکنه قشنگ با یه مقدار محسوسی، این فرق میکنه، این مقدار زدش آرش تو اینجوریه که دو روز قبلش مثلا خیلی شما نمیتونید شهاب
جوندار نیست اونجوری،
دقیقاً
شاید مثلا 30-40 تا بشه دید.
بله مثلا.
بسیار عالی. امیر حسین یه فاصله بگیریم، با هم بخشی رو میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. در دل بنای نمادین تهران، برج آزادی موزه‌ای قرار داره که قدم زدن در اون مثل ورق زدن دفترچه تاریخ منظومه شمسی هستش، موزه شهاب سنگ ایران. اینجا نخستین موزه تخصصی شهاب سنگ در کشور هستش، جایی که بیش از 1200 قطعه شهاب سنگ از ایران و نقاط مختلف جهان کنار هم چیده شدن. در سال 1398 موزه شهاب سنگ تهران افتتاح شد. موزه شهاب سنگ شامل رصدخانه با جدیدترین تلسکوپ ها هم هستش. این مجموعه برای اولین بار در کاخ گلستان رو نمایی شد و بعد از مدتی به برج آزادی انتقال پیدا کرد. در ویترین های شیشه ای مهمان های آسمانی رو میبینیم که از دل تاریک ترین نقاط فضا اومدن و هر کدوم داستانی برای گفتن دارن. این مجموعه حاصل سالها تلاش پژوهشگران، گروه های رصدی و مجموعه دارانی است که رد تکه های آسمان رو در بیابان دنبال کردند. در میان این پژوهشگران نام حجت کم ولی بیش از همه شنیده میشه، کسی که سالها در کویرهای لوت، طبس، یزد و سمنان قدم زد، سنگ‌ها رو جمع‌آوری و شناسایی کرد و بخش بزرگی از این گنجینه رو شکل داد. در میان ویترین‌ها چند قطعه انقدر متفاوتن که نمیشه از کنارشون بی تفاوت گذشت. یکی از اونها شهاب سنگ آهنی 100 کیلویی هستش که بزرگترین شهاب سنگ آهنی کشف شده در ایران هستش. مجموعه شهاب سنگ‌های مریخی هم به شدت دیدنی هستند، سنگ‌هایی که روزی بخشی از پوسته مریخ بود. در برخوردهای سهمگین از سطح سیاره جدا شدن، میلیون ها سال شناور موندن و سرانجام به زمین رسیدن. دیدن این نمونه ها یعنی نگاه کردن به تکه‌ای از سیاره دیگه از فاصله چند سانتی متری. ایران یکی از بهترین مناطق کشف شهاب سنگ هستش و کویر لوت یکی از غنی ترین ها. شهاب سنگ معروف ورامین اشتهارد یکی از مشهورترین شهاب سنگ های ایرانه. ترکیبی از فلز و سنگ با ساختاری که فقط در اثر برخوردهای عظیم سیارک ها ایجاد میشه. این سنگ یکی از علمی ترین و کمیاب ترین نمونه های ایرانی هستش. این بار که گذرتون به میدان آزادی و برج آزادی افتاد، حتما از این موزه شهاب سنگ ایران بازدید کنید. امیدوارم که از دیدن این موزه لذت ببرید و حسابی بهتون خوش بگذره.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، و من احسان مرجو گفتگوی خودم رو با سید امیر حسین موسوی منجم آماتور ادامه میدم. امیر حسین، از بارش شهابی جزئی گفتیم و برای خیلی ها این سوال پیش میاد، بارها از خود من این سوال رو کردن که آقا شماها وقتی میایید به مایی که از نجوم اطلاع چندانی نداریم توضیح میدید که بارش شهابی چی هستش، میگید که وقتی یک دنباله داری میاد به دور خورشید یه دور میزنه و یه گشتی میزنه و میره، زمین در گردش سالانش به دور خورشید که مدار تقریبا دایره شکل هستش، وقتی میاد از مدار اون دنباله داره قطع میکنه، به نوعی از دل این توده ذرات داره عبور میکنه و این ذرات میخورن به جو زمین و بارش شهابی رخ میده. بعد میگن که خب مدار زمین در دو نقطه بعد مدار اون دنباله داره قطع بکنه، پس ما باید دو تا از هر بارش شهابی داشته باشیم. آیا واقعا از هر بارش شهابی ما دو تا داریم یا نه؟ و اگر دو تا داریم اسم هر دو یکیه؟
ببینید، صفحه مداری این اجرامی که عبور میکنن و از خودشون گرد و غبار به جا میذارن، در صفحه مداری زمین نیست که این اتفاق بیفته.
یعنی اگه مدار زمین مثلا دایرهش روی یک کاغذ افقی باشه، بیزی یا مثلا مدار اون دنباله داره، صفحش موازی یا همصفحه با صفحه مدار زمین نیست. مثلا ممکنه سی علنگویی باشه که با زاویه یه علنگوی دیگر قطع کرده.
دقیقاً.
خب ولی بازم تو دو نقطه ممکنه قطع بکنه.
ممکنه ولی اینجوری نیست دیگه. یعنی احتمالش خیلی کمه توی ابعاد منظومه شمسی.
حالا اگر در دو نقطه قطع بکنه،
همه اتفاق میفته دیگه.
و بعد تو هر بازه از سال، یعنی هر بار که زمین عبور بکنه، کانون یه صورت فلکی دیگه میفته دیگه. ما از یه منظر دیگه داریم نگاه میکنیم. یعنی میتونه دو تا بارش، یعنی میخوام اینو به شنونده بگیم، دو تا بارش شهابی رو ما میتونیم داشته باشیم که یک منشأ داشته باشه، یک دنباله دار منشأش باشه. ما تو دو زمان مختلف داریم تو دل این تو ذرات شیرجه میزنه زمینمون.
دقیقاً. دیده درستی.
رنگ بارش ها رو به ما بگو، رنگ شهاب ها رو بهتره بگم. چرا بعضی شهاب ها رو زرد میبینیم، بعضی ها سفید، بعضی ها آبی، گاهی مثلا سبز و قرمز هم دیده میشن؟
اول ببینیم این رنگی که میبینیم چیه اصلا. رنگی که میبینیم دو تا، یعنی انگار ترکیب دو تا رنگ از دو تا دلیل حاصل میشه. یکیش سوختن خود اون سنگ است. یه سری آزمایش جالبی تو شیمی داریم که نمک رو میریزیم روی آتیش، یه رنگی میشه،
سدیوم
رو میریزیم. دقیقاً. پس یکی از علت تفاوت رنگ ها جنس اون شهاب هست.
چی داره میسوزه؟ چی داره آتیش
چیزی داره میسوزه؟ آیا ترکیب مثلا CO2 و سیلیسیومه یا نه سیلیسیوم خالیه؟ آهن توش داره مثلا؟ اینها باعث میشه که رنگ ها متفاوت باشن. و علاوه بر این شما اگر نگاه بکنین، بعضی از این شهاب ها هستن که وقتی که رد میشن یه ردی از خودشون به جا میذارن.
آره.
اینجا خیلی اون مشخصه و رنگی رنگی میشه شهاب اصلا. یک شهاب میاد به صورت زرد رنگ میسوزه و وقتی سوختنش تموم شد میبینیم یک مسیر روشن سبز رنگ مثلا میندازه. یه بخش اینه که حرارت زیاد سوختن هوا رو یونیزه میکنه. یه جورایی مثل اتفاقی که تو مهتابی میفته.
گازهای جو میسوزونه.
دقیقاً. گازهای جو یونیزه میشن و این یونیزه شدن باعث میشه که تابش انجام بدن و با توجه به ترکیبات جو که حالا معمولا رنگای سبز و اینا، سوختن اون اوزون و اینا تو لایه بالاتر، باعث میشه که این رنگ به وجود بیاره. این دوتا دلیل تفاوت رنگ شهاب های این بارش شهابی جزئی که در پیش داریم بیشتر به رنگ زردن با توجه به ترکیبات اون بقایای باقی مانده از اون.
بعد ما شهاب ها رو که نگاه میکنیم، مثلا بعضی وقتا بعضی شهاب ها رو میبینیم خیلی تیز مثل قرقی میان رد میشن میرن، اصلا فرصت نمیکنید شما مثلا دقت بکنید این چقدر طول کشید، چند درجه بود رد روشن. بعضی شهاب ها رو میبینیم آهسته رد میشن و میرن. این دلیلش چی هستش و اصلا مثلا این سنگ ها با چه سرعتی میان به جو زمین میخورن؟
بله، این مرتبه حرکت این سنگ ها، این نسبت به ما، این در نهایت مرتبه سرعت ورود این ذرات به جو زمین در مرتبه سرعت حرکت زمین به دور خورشید،
30 کیلومتر در ثانیه که سرعت زمین،
دقیقاً مثلا 25 30 35. ولی اینکه حالا واقعا سرعت خود اینا چرا کم و زیاده، حالا فارغ از پارامترهای مداری، یعنی بعضی موقع مدار یه جوری رد شده که اونها یه سرعتی دارن، ما هم داریم به سمتشون میریم، اونها دارن
برخورد شاخ به شاخ،
برخورد شاخ به شاخ بعضی موقع. ولی یه دلیلش اینه، یه دلیلم باز جنسشونه. بعضی موقع اینا اگه بزرگتر باشن یا اگر چگالیشون بیشتر باشه، اینا مقاومت هوای بیشتری دارن و سرعتشون کمتر میشه.
در عوض رد روشنتری به جا میذارن،
رد روشنتری مثلا به جا میذارن. حالا با توجه به جرمش دیگه، دو تا پارامتر دیگه، هم مقدار مقاومت هم جرمی که خودشون دارن. یعنی ما میتونیم شهابی که پرسرعت بیاد و کم نور باشه داشته باشیم و بالعکسش، یعنی همه اینا رو با توجه به که جرمش چقده، جنسش چجوریه، همه این دو تا پارامتر با هم این چهار تا حالت به وجود میاد.
حالا خیلی ممکن اصلا تجربه نکرده باشن تا الان، هیچ بار شهابی رو ندیده باشن یا هیچ شهابی رو ندیده باشن، باید انتظار دیدن یه رد مثلا چقدر روشن رو داشته باشیم، چقدر طول بکشه، مثلا 7-8 ثانیه طول میکشه، یه دقیقه طول میکشه ما یه رد روشن، یا نه خیلی سریعتره این کمانه، این رده بهتره بگم چقدر اندازش که بدونیم این چیزی که داریم میبینیم درست دیدیم شهاب بوده.
بله بله، خیلی سوال خوبی پرسیدین. اینکه واقعا ما اصلا هر رصدی که میریم باید خودمون رو آماده بکنیم که چی میخوایم ببینیم. آره. ببینید، باید انتظار نداشته باشن که اول که 5 دقیقه سرشون رو بگیرن به آسمون و خیره بشن و چیزی ببینن. حالت مناسب برای دیدن این درازکشه، چون گردنم خسته نمیشه و بیشتر هم از آسمون میتونیم ببینیم. بعد منتظر باشی یه رو 20 دقیقه نیم ساعت منتظر باشیم و چی میبینیم؟ یک سری خطایی که میان رد میشن میرن، دقیقاً مثل شهاب میگن، دقیقاً مثل شهاب.
آره.
و زمان حدود 1-2 ثانیه و حتی کمتر نورشون، اونایی که دیده نمیشن، که دیده نمیشن، اونایی هم که دیده میشن انقدر پرنور هستن که توجه رو جلب بکنن. بعد شما فرض بکنید که به آسمونی که ساکنه تو اون مدت زمانی که دارین نگاه میکنین.
آره.
و هر چیزی رد بشه شما چشتون میبینه تو اون تاریکی، یعنی وقتی هم چشتون عادت کرده باشه،
نیم ساعت فکر کنم طول بکشه تا شما عادت
چشتون کنه. عادت میکنه و هر چیزی که رد چه میبینی. و خب شهابا توی مسیر مستقیم میان، بعضی موقع ممکنه یه چیزی ببینی یهو تغییر جهت میده، نه که نورانی باشه، احساس میکنی یه چیزی رد شد، ممکنه پرنده باشه، ممکنه خفاش باشه، ولی نورانیه توی خط راست تقریبا. مثلا دستمون رو اگر دراز بکنیم و کامل دستمون رو دراز کنیم مقابل چشممون بگیریم، میتونه از یک مشت تا سه تا مشت در کنار هم دیگه مثل وجب گرفتن چجوریه،
10 درجه تا 30 درجه
میتونیم ما تو آسمون ببینیم. البته ممکنه سورپرایز هم بشیم، ممکنه که شهابی رو ببینیم که به مدت 10 ثانیه میسوزه. بله، و
اون دیگه خیلی بزرگ و پرنور باشه.
ولی خب این بارشی نیستش که
به اونا میگی شهاب،
بستگی داره دیگه. اونایی که دیگه خیلی میسوزن و بیشتر از 2-3 ثانیه میمونن خیلی پرنورن، میگن آذرگوی،
فایربال.
بله، فایربال یا آذرگوی، که خب خیلی بیشتر سوختن، چون جرم خیلی بیشتری دارن، بیشتر میسوزن. و شما حتی اگه خوش شانس باشین میتونید ببینید که اینا تو مسیرشون تیکه تیکه میشن، چند تیکه شدنشون رو میتونید با چشم ببینید. و حتی ما یه تجربه داشتیم سال 89 که ما 15 سال پیش دیدیم صدای دقیقاً 7 ترقه میاد وسط کویر، و برگشتیم دیدیم یه چیزی پشت سرمون، یه آذرگویی داره میسوزه و
صدا میدن اینا. مگه خواستم اصلا همین سوال کنم،
اگر نزدیک قطعا صدا تولید میشه، ولی با توجه فاصله که از شما دارم ممکنه این صدا احتمالش خیلی کمه. یعنی بعد یک شهابی در فاصله بسیار نزدیک به شما وارد جو شده باشه، جربش هم زیاد بوده باشه و این میسوزه. و
حالا فرض کنید این اومده، شما همون سال 89 اینو دیدین با دوستانتون و قطعا به اندازه عدس نبوده دیگه، حداقلش اینکه یه گردوی پرتقال نارنگی انقدی بوده دیگه که اومده و یه همچین آذرگویی رو شکل داده. صبح میشه، آسمان روشن، میخوام بریم سنگی که افتاده رو زمین رو پیدا بکنیم. ما کجا بتونیم بفهمیم کجا افتاده، برم اون شهاب سنگو پیداش بکنم؟
خب خیلی کار سختیه دیگه. یعنی
شما اینو که پیدا میکنن میرن دنبالش، یه روشی باید وجود داشته باشه که بتونیم بریم.
برای اینکه شهاب سنگ پیدا بکنن میرن جایی که هر سنگی که ببینن مطمئن باشن شهاب سنگه.
سنگ زمینی دیگه خیلی کم باشه
نیست، مثلا توی کوهستان یا توی قطب، یا یه جایی که یه محدوده بزرگی که یخ زده،
کبیر،
یا کبیری که سنگ نیست دیگه، یه دشته
دیگه، تیکه سنگ دیگه. سیاه سوخته ببینیم میدونیم این شهاب سنگه.
دقیقاً یه سنگی که اینجوری پیدا میشه.
خب ولی کبیر هم خیلی بزرگه، ما اصلا الان دمه کاروانسرایم وسط کبیر، یه ردی رو دیدیم، اینو چجوری بفهمیم مثلا کدوم طرف بریم، چقدر بریم؟
باید محاسبات نجومی آماری طوری داره، یعنی اینجوری هم نیستش که بگیم خب این الان اینقدر درجه بود. این بعد با توجه به روشناییش، تخمینی از جرمش، با توجه مدت زمانی که سوخته، با توجه به درخشندگیش، با توجه به زاویه‌ای که داشته، با توجه به سرعتی که رد شده، با توجه به زاویه‌ای که حتی این
یه ناظر خودش میتونه با هم محاسبه همینا جاشو تشخیص بده، یه ناظر که فقط دیده باشه یا نه.
در نهایت به صورت تئوری روی کاغذ میشه تشخیص داد اگه همه این اطلاعات رو داشته باشه
و...
ولی خب که این اطلاعات چقدر شما با چشمتون مگه درخشندگی یا مثلا روشنایی یه شهاب چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟
کجا بریم ببینیم حالا اینا رو؟ یعنی ما این همه الان اطلاعات دادیم درباره بارش شهابی جوزایی، خیلی ممکن الان قلقلک شده باشن، قلقلکشون داده باشیم به نوعی که بخوام برن رصد بکنن. کجا باید بریم؟ چه ابزاری با خودمون ببریم؟ دوربین ببریم، تلسکوپ ببریم، و چه میدونم رصدخونه باید بریم، بالا کوه بریم، وسط کبیر بریم، تو روستامون بریم؟
برای رصد بارش شهابی که همجور شاید مردم متوجه شده باشن، نیازی به دوربین و دوربین دوچشمی و تلسکوپ و رصدخونه اینا اصلا نیست. و اینکه ما باید آسمان تاریک پیدا بکنیم، بهترین آسمان تاریک تو کوهستان ها هستن، جایی که غبار نیست. و خب حالا کوهستانی که شاید ما واقعا در دسترسمون باشه سخت رفتنش، سرد این فصل از سال و اینا، ولی کوهستانی که آسمون صاف داشته باشه به دور از شهرها، این خیلی عامل مهمتریه. نمیخواد یه آسمون بکر بریم، ولی تا اونجایی که ممکنه از آلودگی شهرها، آلودگی نوری شهرها باید دور بشیم و خیلی کار سختی نداریم. یعنی حدود مثلا از تهران بتونیم تا قم، تا گرمسار، تا حالا بعد از قم و اینا هم دور بشیم به این اندازه، حالا از تهران و از شهرهای دیگه کمتر دیگه دور بشیم که این گنبد نوریه رو نبینیم، آسمونمون تاریک بشه، بتونیم ستاره ها رو بشماریم، در این حد میتونیم شهاب رو ببینیم.
و تو چه بازه زمانی مثلا؟ خب خورشید دیگه عصر غروب میکنه، ما از همون موقع بعد دیگه منتظر باشیم؟
وقتی آسمون کامل تاریک شد میتونیم انتظارمون رو برای بارش و دیدن شهاب داشته باشیم، و هرچی که به سمت طلوع کانون بارش پیش میریم احتمال دیدن شهاب بیشتر میشه. تعداد شهابی که میتونیم ببینیم بیشتر.
این روزا همه هر جا که میرن، رستوران میرن عکس میگیرن، مهمانی میرن عکس میگیرن، دریا میرن، جنگل میرن، کوه میرن عکس میگیرن، تو فضای مجازی در صفحات شخصیشون منتشر میکنن. قطعاً اگر کسی بتونه از یک پدیده نجومی در آسمان عکس بگیره، که فکر کنم دیگه تا یه مدت خوراک تولید محتواش تامین شده باشه، و خیلی قطعاً دوست دارن که مثلا از ستاره ها، از ماه، سیاره ها عکاسی بکنن، از این شهاب هایی که رد روشن در آسمان به جا میگذارن برای چند لحظه بخوایم عکاسی بکنیم، چجوری باید عکسشو ثبت کنیم؟ آیا دوربین عکاسی حرفه‌ای نیاز هست یا اینکه با موبایل هم میتونیم؟ و چجوری باید این کار انجام بدیم؟
بله، یه حداقلی داره. یعنی دوربین گوشی شما باید بتونه که این قابلیت رو داشته باشه نوردهی بکنه به عکس.
یعنی نور بتابونه به
حالت پروفشنال دوربین عکاسی، حالت پرو،
تو قسمت پرو و تنظیمات حرفه‌ایش بریم.
بله، شما میبینید یه عددی رو میبینید که بر اساس ثانیه میتونید تغییرش بدید.
خب منو گوشی خودمو بیارم، اولیش سمت چپ تو تنظیماتش تو قسمت پرو که میرم،
بله،
پورتره، فوتو، ویدیو، بعدش پرو، یه قسمت بر من داره ایزو،
بله، اسپید. حالا بر من
اسپید یه دونه روش که ضربه میزنیم، ایزو رو بر من 50، اسپید الان بر من 1/12000 ثانیه است.
بله، این همون زمانیه که شما دوربینای عادی کار میکنین، عکس عادی که میگیرین، این به اندازه یک چند هزارم ثانیه یه لحظه تصویر رو ثبت.
اینو یه بار برای ثبت خورشید فکر کنم گذاشته بودم که روی عدد رفته،
خیلی کم
فکر کنم.
و شما این اسپید رو باید ببرید بالای مثلا 5 ثانیه و خوش شانس هم باشید البته.
آهان،
ببینید چون شما 15 ثانیه،
یعنی یک دهم ثانیه، یک پنجم، بعد بیاریم روی ثانیه مثلا
بالای 5 ثانیه،
گوشی من تا 30 ثانیه رو جواب میده.
حالا 30 ثانیه بذارید، بعد آسمونتون حتما خیلی تاریک باشه.
آها، عکستون روشن نشه،
کمترین نوری توی افقتون باشه، دور و برتون باشه، عکستون خیلی روشن میکنه به صورت غیر طبیعی. و حتما باید دوربین ثابت باشه، یعنی دستمون نمیتونیم بگیریم اصلا، یا باید رو پایه باشه یا باید بذاریم رو زمین اول،
لرزش نداشته باشی
اصلا هیچی، یعنی فقط پایه یا تکیه دادن به جایی. بعد خوش شانس هم باشین، اینم باز تاکید میکنم، چون شما تایمی که دارین برای عکس گرفتن 5 ثانیه 10 ثانیه است. باید چهاب رد شه، ولی این امیدو میتونم بدم که
پس باید هی مداوم عکس بگیریم،
مداوم هی
شانس داشته باشیم، امید داشته باشیم که تو یکی از این عکسای با نوردهی مثلا 5 ثانیه تا 15 ثانیه همون شهابی رد بشه.
شهابی رد، کاملا شانس.
عکسایی رو میبینیم بعضی نمی رسیم که مثلا حالا طرف خوش شانس بوده، 3 تا شهاب رد شده تو عکسش، بعد یهو یه رد روشن هم دیدی که اومده اینا رو قطع کرده، اون داستانش چیه؟ یعنی مثلا 3 تا خط نسبتاً حالا مثلا موازی و یه دونه متقاطع اومد اینا رو قطع کرده.
اول ببینیم که این عکسایی که مثلا تو 3 تا شهاب میفته دیگه واقعا از لحاظ شانس و اینا مجموعه چند تا عکسه.
آها، یعنی چند تا عکس گرفتن روی هم.
دقیقاً، عکس رو هم انداختن، یعنی ستاره ها یه جا افتادن، خب شهاب جای مختلفی بودن، رداشون مختلف میتونیم ببینیم.
دوربین چون ثابت بوده،
بله،
قابمون ثابته، فقط اون ردا روی هم
میفته. ثابت نیست تو این عکسا، دوربین روی مقر تلسکوپ سواره
که خلاف زمین به چرخه،
آسمون داره میچرخه. آره، در اصل
داره به هر حال چرخش زمین رو خنثی میکنه دیگه.
بله، و به خاطر همین آسمون همیشه یه شکل میفته.
آره،
شهابا مدلای مختلف.
بعد اون رده که اومده این شهابا رو قطع کرده چیه؟
حالا بعد عکسو ببینیم بگیم چرا. چون یک، شما ممکنه که شهاب هایی رو ببینید در یک شب رصدی که منشأشون این بارش جزئی نباشه، یعنی کانونش تو صورت فرقی جزء نباشه، بالاخره این ذرات گرد و غبار پخشن دور زمین، ممکنه شهاب هایی رو ببینیم که همچین سرمنشأی نداشته باشه.
یعنی وسط مشاهده شهاب های بارش جزئیمون یهو یه شهابی از یه بارش دیگر رو ببینیم که حالا تعدادش کم اون شب، ولی تصادفی اومده با یه زاویه دیگه رد شده از قاب ما.
بله بله، بعد ممکنه که اصلا منشأش بارش شهابی خاصی هم نباشه، بالاخره ذرات پراکنده زیادن دیگه، ذرات و
میتونه مثلا ماهواره باشه.
نه خب ماهواره جرمش انقدر زیاد هست که وقتی بسوزه شما اینو به صورت شهاب نمیبینید.
نه با باستاب نور خورشیدش باشه دیگه، یه نقطه روشن داره عبور میکنه از عکس ما مثلا.
توی عکسی که از بارش شهابی بگیریم، بله ممکنه که ماهواره ها بیفتن. دقیقاً فرقشون چیه تو عکس با بارش شهابی؟ نورشون یک نواخت تقریبا و روشنایشون با روشنایی اون شهاب‌ها احتمالاً فرق می‌کنه.
شهاب‌ها
رنگ دارن،
سراتهشون مخروطیه دیگه، تقریبا تیز انگار.
دقیقاً، سراته مسیرشون فرق می‌کنه و رنگشون حتی فرق می‌کنه، چون داره نور خورشید رو بازتاب می‌کنه. این اصلا چیز دیگه است.
خیلی جالب،
داره می‌سوزه. حتی مثلا ممکنه هواپیما باشه افتاده باشه تو تصویرتون مثلا.
و سوال آخر، داریم میگیم بارش شهابی جزئی، شنبه شب اقدام بکنید به رصدش، از غروب خورشید دیگه یه جای تاریک سعی کنید مستقر شده باشید. باشید، غذای گرم همراه داشته باشید، نوشیدنی گرم داشته باشید و دمدمای صبح چون بایستی آسمان رو رصد بکنید، ترجیحاً درازکش، لباس گرم، یه پتویی هم داشته باشید زیرتون تا گرم باشه. بدک نیستش. ما حالا داریم میگیم کانون این بارش در صورت فلکی جوزاست. باید صورت فلکی جوزا رو پیدا بکنید، فقط اون ناحیه رو ببینیم، یعنی هر چی هست همونجاست؟
نه، این جمله خیلی معروفه که شهاب‌ها در بارش‌های شهابی در همه جای آسمان میتوانند ظاهر شوند.
پس چرا میگیم بارش جوزایی؟ مردم سرکار میذاریم
به خاطر اینکه نه، شما اگر عکس بگیری از این شهابا
خب
یه سری خط میفته. میبینید این خطها به یه نقطه همگرا میشن، یعنی اگه اینا رو خطا رو ادامه بدین همشون، میبینید همشون توی نقطه قطع میشن و اون نقطه هست که در کانون بارش قرار داره و بهش میگیم کانون بارش جوزایی، چون اون نقطه در صورت فلکی جوزا قرار میگیره تو آسمون.
پس ما اطراف اون صورت فلکی رو هم بایستی
همه جای آسمون، بله،
صورت فلکی جوزا حالا کجا هستش که تمرکزمون اونجا باشه؟ الان شنبه شب شده یا همین یک دو روز مونده میخوان افراد صورت فلکی جوزا رو پیدا بکنن که برای شنبه شب آماده باشن، کجای آسمان رو ببینیم که اون ناحیه و اطرافش رو بیشتر نگاه کنیم؟
در هنگام غروب خورشید
خب
صورت فلکی جوزا تقریبا در حال طلوعه در سمت شرق.
سمت شرق داره طلوع؟
اول که آره شب میشه میتونیم سمت شرق رو ببینیم دیگه
و نیمه‌های شب دیگه بیاد نسیم.
نیمه‌های شب البته طلوع میکنه. ببینید یه چیزی هست، من اینو تست کردم بین بارش‌های مختلف، اینو اصلاح بکنم. ببینید زمین داره خوب. کدوموری داره توی مدارش حرکت میکنه.
بله.
نصف شب کانون بارش تو اون صورت فلکی داره طلوع میکنه. یعنی نصف شب طلوع میکنه جوزا.
نصف شب جوزا طلوع میکنه. بله. پس مثلا از هولوش 11 12 شب
به سمت شرق.
به سمت شرق از 11 12 شب شروع کنیم تا 3 و 4 صبح. بسیار عالی. خیلی ممنون امیرحسین موسوی عزیز، سید امیرحسین موسوی منجم آماتور که افتخار میزبانی تو رو در چندین برنامه داشتیم. نکته اگر باقی مونده میشنویم؟
نه، امیدوارم که دوستانی که میتونن برن و این فرصت از دست ندن.
خودت اقدام میکنی یا نه؟
ان شاء الله حتماً. بله.
حتماً. عکس هم میگیری؟
عکس نه.
یعنی اهل عکاسی نجومی هستی یا نه؟
هستم با موبایل، بله، ولی خب با دوربین اینا چون ندارم. اگر حالا بشه من بگم کسی دوربین عکاسی داره حتما اقدام بکنه، چون خیلی کیفیت بیشتری داره. نه، خودم چون دوربین ندارم اونقدر حرفه‌ای عکاسی.
خب ما همینجا به شنونده هایی که الان دارن برنامه رو میشنون اعلام میکنیم، اگر موفق شدید از بارش شهابی جوزایی شنبه شب یا حالا شب قبلش جمعه شب یا فرداش یک شنبه شب عکسی تهیه بکنید، در صفحه برنامه رادیوم برای ما بفرستید. در اینستاگرام نشانه ما هست @ra.radium، اسمتون رو بنویسید و محل و مکانی که یا روستای شهری که اونجا بودین عکس رو گرفتید بنویسید، با نام خودتون عکس رو در صفحه برنامه رادیوم منتشر میکنیم که بقیه هم ببینن لذت برن و تلاش میکنیم عکسایی که عکاسان حرفه‌ای هم از این پدیده نجومی شنبه شب تهیه میکنن رو براتون منتشر بکنیم در صفحه برنامه رادیوم که ببینید و لذت ببرید. من احسان مهرجو به اتفاق تهیه کننده برنامه خانم اکرم زمانی، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.